جنین دقیقا جهل این موضوع علت اصلی هست، یعنی با این عنوان که خب این که هنوز 4 ماهش نشده و همین تصور به راحتی به خاطر وجود یک مشکل، حالا هر مشکلی، این که وقتش نبود، این که الان نمیخواستم، این که فاصله گذاری رو رعایت نکردم، این که مشکل اقتصادی دارم، حالا به هر دلیلی وقتی این مشکلات میاد سایه میندازه، این ندانستن کار دست مادرها میده. ما امیدواریم که انشالله با این کار فرهنگی که اتفاق افتاده و البته یک سری کار سلبی که یک سری برخوردهای جدی انشالله با عاملین قتل جنین در مراکز غیرقانونی، حالا متاسفانه برخی از پرسنل بهداشتی هست، انشالله برخوردهای جدی هم با اونها صورت بگیره، انشالله بریم به این سمت که حیات جنین حفظ بشه و دفاع بشه از این موجودی که اتفاقا از سمت عزیزترین کسانش یعنی پدر و مادرش ممکنه از بین بره.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما و صد البته که به نظر میاد ضروری باشه عواملی که ممکنه منجر بشه به سقط جنین و عواملی که ممکنه پدر یا مادر یک جنین رو مجبور کنه به سقط باید مورد بررسی قرار بگیره و تا حد امکان اون دلایل و ریشه ها که این اجبار رو به وجود میارن هم باید حذف بشه. حالا من نمیدونم چقدر حمایت قانونی از شرایط مختلفی که ممکنه این اتفاق رو رقم بزنه ما داریم، ولی عرضم این هست که طبیعتاً یک طرف نباید به قاضی بریم. ممکنه خیلی از افرادی که صدای ما رو میشنون و احیاناً با چنین مشکلی دست و پنجه نرم کردن بگن که شما از شرایط ما خبر ندارین که میگین به هر قیمتی باید جنین رو نگهداری کرد. طبیعتاً در بعضی موارد دلایل پزشکی و در واقع سلامتی برای مادر یا جنین وجود داره که خب قانون باید مساعدت بکنه
بله،
با مادر و جنین.
قانونی رو که سر جای خودش اصلا محفوظ هست، پزشکی قانونی وظیفه‌اش رو در این مورد داره انجام میده و طبیعتاً هر جا که جان مادر در خطر باشه اونها هم بحث شرعیش محفوظ سر جای خودش هست، هم بحث پزشکی. این مواردی که ما خدمت شما عرض کردیم بحث سقط‌های غیر قانونی هست که دقیقاً بی هیچ دلیل پزشکی مبادرت به این قضیه.
ارزم این هست چون درباره فرهنگ سازی داریم صحبت میکنیم، باید ریشه یابی کنیم ماجرا رو. اگر بخوایم در بلند مدت در واقع این رفتار از بین بره، این که اگر عنوان میشه دلیل اقتصادی هست، چه قوانین حمایتی برای از بین بردن این مشکل وجود داره؟ اگر عنوان میشه که خدای نکرده از یک رابطه نامتعارف این جنین به وجود آمده، این روابط از کجا سرچشمه میگیره و قص الهازا موارد این چنینی هم امیدوارم مورد توجه قرار بگیره. از سپاسگزارم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
با خانم دکتر سحر منصوری، کارشناس ستاد ملی جمعیت صحبت کردیم و همچنان با شماییم در برنامه بنیان فردا. اف ام ردیف 106، شما شنونده برنامه بنیان فردا هستید. از ایستگاه فرهنگ آقای حجت حاجی کاظم، پژوهشگر اندیشکده حریم حیات جنین با ما هستند و درباره ذهنیت‌های عمومی درباره جنین که در سقط عمدی جنین اثرگذار هستند صحبت می‌کنند. در بخشی به دلایل دینی اشاره فرمودید برای اینکه این رفتار اتفاق نیفته. دوست دارم به این نکته هم اشاره کنید که آیا فقط در دین اسلام سقط جنین مذموم برشمرده شده یا دیگر ادیان هم این رفتار رو به نوعی دخل و تصرف در آنچه که خلقت خداوند هست یاد میکنن و در واقع رفتار ناپسندی است؟
تقریبا در تاریخ ادیان عموماً سقط عمدی جنین یه عمل قبیح محسوب می شده، هم به این جهت که خب کار خیلی مطلوب و دوست داشتنی نبوده و فطرت انسان هم باهاش هماهنگ نبوده و همین که آموزهای پیامبران معمولاً با این مخالف بوده. الان مسیحیانی که با این موضوع با بحث سخت اندیشه جنین مخالفن و از لحظه لقا جنین رو داره شخصیت انسانی میدونن، اینا معمولا استناد میکنند به اینکه وقتی که خداوند حضرت عیسی علیه السلام رو به مادرشون داد، حضرت مریم سلام الله علیها، از همون ابتدا برایشون یه شخصیت انسانی قائله. و جالب اینجاست که در سوره مبارک مریم که ما هم ماجرای حضرت عیسی علیه السلام رو داریم، اونجایی که اشاره میکنه به اینکه خداوند حالا به هر حال فرزند به مریم سلام الله علیها داد و ایشون باردار شد، میفهمد فحملت هو، باردار شد نسبت به عیسی. از همون لحظه اینکه ایشون عیسی بهش داده شد، عیسی اینجا حضور داره.
بله.
اما حتی میخوام اینو بگم که برای کسایی که خودشونو فاقد هویت دینی میدونن و هیچ دینی هم ندارند، خیلی از اونها همین کار رو نادرست میدونن. یه پژوهشی منتشر شده بر اساس نظرسنجی که انجام شده توسط مؤسسه گالوب که تقریبا یک چهارم از کسانی که میگن ما فاقد هویت دینی هستیم، نو ریلیجیوس آیدنتیتی، این عبارت تعبیرش هستش، بله، در مورد توصیفشون در مورد خودشون هست، اینها میگن سخت اندیشه جنین اخلاقا اشتباه و نادرسته. و چرا اینجوری هستش؟ چرا کسایی که حتی فاقد هویت دینی هستن خیلیاشون با این موضوع همراه نمیشن و میگن اخلاقا نادرست هست؟ یه علتش خود شباهت های ظاهری جنین به انسان و شباهت های بیولوژیک جنین به انسانه. بعضی وقتا میخوان استدلال بکنن که حالا ما هم تو جامعهمون گاهی اوقات ممکنه کسی یه گریزی از بحثای دینی داشته باشه، شاید بتونیم اینجوری استدلال بکنیم. میگن که خب بچه‌ای که به دنیا اومده رو که شما مطمئنی نمیشه از بین برد. میگه خب بله، مطمئنم که نمیشه از بین برد. میگه خب حالا یه ماه قبل اینکه این به دنیا بیاد خیلی فرق میکنه، یعنی دلیلی داره که جوریه که میشه از بینش برد؟ قاعدتا نمیتونن بگن بله جوریه، یعنی دلیلی وجود نداره که بگن بچه یک ماه قبل از تولد. همین اتفاق میره عقب، یه ماه قبلش، یه ماه قبلش، یه ماه قبلش. اون اتفاق خاصی که یه جایی میفته که میگیم دیگه جنبه انسان بودگی پیدا کرده کیه؟ به لحاظ فهم بیولوژیک ما اون اتفاق لقاهه. یعنی هیچ اتفاق ویژه‌ای تو فضای پزشکی، بله تو فضای دینی اون بحث ولوج روح کامل رو داریم که البته آثار بیولوژیک هم داره، ولی تو فضای زیستی وقتی عقب میریم میبینیم که اون اتفاقی که به لحاظ زیستی خیلی ویژه است لقاهه. قبل از اون من میتونم بگم که این دوتا سلول الان شباهت به زیست مستقل انسانی ندارن، به بخشی از زیست انسانی شباهت دارن و وابسته هستن، ولی وقتی که این لقا اتفاق افتاده بسیار شبیه میشه. به خاطر همین بعد اون وقت نهایتا میگن باشه اگه شما تردید داری، فکر کن یه خونه ایه میخوان اینو تخریب بکنن، ساختمونی که من تخریب کنن، بعد رفتن بررسی کردن که بچه ای تو این ساختمون نباشه. وقتی که میان تخریبش میکنن، یه نفر میاد میگه که من دیدم از مثلا اون سمت یه بچه‌ای وارد ساختمون شد. حتی با وجود اینکه مطمئن نیستن بچه‌ای واقعا وارد ساختمون شده یا نه، میرن ساختمون رو کامل میگردن که یه وقت بچه‌ای اونجا نباشه، و تا زمانی که یقین ندارن که بچه‌ای اونجا نیست، ساختمون رو منفجرش نمیکنن. در آخرش میگه که اگه واقعا تردیدی هم برات وجود داره، اگر احتمالم بدی که یه بچه ای الان اینجا وجود داشته باشه، دیگه نمیتونی جونش رو بگیری.
بسیار خوب، از شما متشکرم و این گفتگو همچنان ادامه خواهد داشت. ذهنیت‌های عمومی درباره جنین و تأثیری که در سقط عمدی جنین دارن موضوع گفتگوی امروز ما با کارشناس ارجمند برنامه آقای حاجی کاظم بود در برنامه بنیان فردا و این بخش واپسین گفتگوی ماست. آقای حاجی کاظم، اشاره فرمودید که سقط جنین‌هایی که به دلیل تشکیل جنین در روابط نامتعارف اتفاق میفته درصد و آمار خیلی پایینی داره. بهمون بگید که دیگر دلایلی که برای سقط جنین عنوان میشه چی هست و چقدر با این ذهنیت‌های عمومی که درباره جنین در جامعه ما وجود داره مرتبطه.
اول باید اینو عرض بکنم که وقتی میگیم دلیل، علت، زمینه یا مثلا لایه‌های دیگه‌ای از بررسی، اینا هر کدومشون توی سطحی قابل مطالعه هستن. مثلا ما یه سطحی از مطالعه پدیده سقط عمدی جنین رو داریم که بهش میگیم کلان الگوهای ذهنی، که برمیگرده به اون ریشه های فرهنگی ملت ها و اون ذهنیت های پایه ملت ها، که وقتی اینو بخوان بررسی بکنن دیگه مثلا با سوال کردن از تک تک افراد به دست نمیاد، با مصاحبه های عمیق به دست میاد. در مصاحبه هایی که با افراد شده که خیلی خام ازشون پرسیده شده که شما چرا سقط عمدی جنین انجام دادی، و خب با یه روشی اینها احساس شده و بعداً در یه پژوهش بزرگتری با سوال بسته اینا پرسیده شده، بیشترین موردی که ابراز کردن که تقریبا چند تا پژوهش از همه اینها بیشترین مورد همین هست، نخواستن بچه بیشتر بوده. یعنی مثلا ذهنیت این که اگه من دو تا بچه دارم بشه سه تا، من با یه فاجعه روبرو هستم و نمیخوام بیشتر از دو تا داشته باشم، یا بیشتر از یه دونه، یا بیشتر از مثلا سه تا یا چهار تا. و عددی که در یکی از پژوهش‌ها ابراز شده 18% از کل ابرازها نسبت به اینکه من چرا سخت و انجام دادم بوده. بعد از اون دو تا مورد هستش که خیلی به هم نزدیکه، یکیش 9%، یکی هم 8.8%. 9% مشکلات مالی، 8.8% بعد موقع بودن بارداری، که خیلی این دوتا به هم نزدیکه. یعنی اولیش وقتی 18%، دومش 9%، یعنی فاصله بسیار قابل توجه هستش. و خب این ذهنیت که من برنامه ریزی که برای فرزنددار شدنم دارم، همیشه این برنامه ریزی محقق باید بشه و بالا پایین نمیشه، و اگه بالا پایین شد من آدم بی فرهنگی هستم که این اتفاق افتاده.
و غالبا هم توانایی انعطاف یا توانایی برنامه‌ریزی برای بعد از اون رو نداریم. یعنی حتما تحصیلاتمون تموم بشه، شغلمون به مرحله خوبی برسه، وضعیت مالیمون در یک شرایط مساعد باشه، دو تا اتاق داشته باشیم برای هر کدوم از بچه‌ها که بچه دوم بخواد بیاد و چیزای مثل این.
اساسا ما مهارت حل مسئله‌مون بسیار ضعیفه. یعنی یه برنامه‌ای واسه خودمون در نظر می‌گیریم و یکمی جلو عقب میشه این برنامه، به هم میریزیم و سخت برام مدیریت میکنیم. اتفاقا ما یکی از راهبردهایی که به نظرم خیلی جدی هستش، توانمندسازی خانواده ها در مدیریت شرایط این چنینی هستش. و خب این که جامعه بعض وقتا هم فشار میاره و اذیت میکنه وقتی که یه نفر حالا مثلا میخواسته دو سال دیگه فرزنددار بشه، الان فرزنددار شده، اذیتش میکنن بعضی وقتا، خب اینا باعث میشه که این موضوع تشدید بشه. 5% از ترس نقص جنین سقط عمدی رو انجام دادن.
بله.
که چون اگر در کل ضرب بکنیم میشه حدود 28,000 تا، در حالی که ما مجوزهای مربوط به سقط جنین دارای نقصمون حدود 8,000 تاست. این 20,000 تای دیگه‌اش معلومه چیه؟
تصور خود افراد و مبنای پزشکی نداره.
یعنی این که مثلا پزشک بهش میگه که برو آزمایش تکمیلی بده، مثلا این فرد میترسه و دیگه احساس میکنه که نقص روشن شده و میره اقدام میکنه. یا بعضی وقتا هم با یک دلایل خیلی ساده خودش احساس میکنه این بچه داره نقصه، مثل اینکه یه دارویی میخوره که مثلا منع در دوره بارداری داره، ولی احتمال بروز عوارض ممکن خیلی بالا هم نباشه.
بله.
ولی دارو رو که میخوره احساس میکنه که پس باید بره اینا از بین ببره، در حالی که اون عوارضی که به خودش تحمیل میکنه و به جسمش تحمیل میکنه و به روحش تحمیل میکنه خیلی وقتا از همه این مسائل بیشتره. بحث بارداری در دوران عقد هست که گاهی اوقات متاسفانه تو برخی از مناطق تابو سنگینی هست و افراد احساس میکنن که اگر در دوران عقد باردار شدن دیگه الان باید جنین از بین ببرن و بده و بعد نمیتونیم فراهم کنیم زندگی، در حالی که مجموعه مردمی این نوع از سر زندگی رفتن رو بهش میگن مامان عروس. و خیلی وقتا خود این شرایط باعث میشه که دختر و پسر زودتر بتونن سر زندگیشون برن و بتونن از خیلی از رسمایی که دست و پاگیر و اذیت کننده است اتفاقا رها بشن. البته باید شرط مدیریت بشه. اساسا ما نگاهمون اینه که از بین بردن عمدی جنین رو از زمره راه حلامون که دنبالش میگردیم خارج بکنیم.
بله.
حتما راه حل مناسب برای اون شرایطی که داریم پیدا میشه.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم برای توضیحات ارزشمندتون و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید، شما موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. ترتیب فرصت ما در این برنامه بنیان فردا هم به پایان رسید. در این برنامه با حضور مهمانان ارجمند درباره ذهنیت‌های عمومی در مورد جنین و نقش این ذهنیت‌ها در سقط عمدی جنین صحبت کردیم. برنامه امروز بنیان فردا با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. فاطمه محمدیان فر تهیه کننده، نرگس مالکی صدا بردار، رازی گردکاهد نویسنده و گوینده. سپاس از همراهی ارزشمند شما و خدا حافظ.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
دهه فجر یادمان خاطرات همیشه زنده ایران است.
یادمان روزهایی گره خورده با هویت ایرانی ما.
از شما دعوت می‌کنیم خاطرات خود را از دهه فجر سالهای گذشته با ما به اشتراک بگذارید.
نشانی ما در پیام رسانه بله.
@ رادیو فرهنگ
یا شماره تلفن 0910-89-20-604.
به دو خاطره برتر هدایایی به رسم یاد بود اهدا خواهد شد.
پویش خاطره‌گویی.
در پیام رسانهای بله و سروش با ما با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
خانه هوشمند.
او حبیب، این نمونه خونه هوشمند رو ببین. ببین چقدر عالیه. قبض ماهانه گازش به 10,000 تومان در ماه هم نمیرسه. پیشنهاد مجبوریان پیشنهادی بدی نیست.
خانم جان چقدر ساده ای. مجبوریان تو این اوضاع اقتصادی مجبوره که فقط به فکر جیب خودش باشه. داره برای خودش مشتری تراشی میکنه.
مشتری تراشی دیگه چیه؟ این همه آدم و خونه، اون که پابند خونه ما نیست که بخواد هوشمندش کنه.
خانم از این هوشمند و پوشمند شدن خونه دست بردار. یهو همین هوشمندا هنگ میکنن، هک میشن و هزار گرفتاری دیگه.
فکر کنم مجبوریانه.
مجبوریان چرا؟
گفتم بیاد خونه رو برانداز کنه، یه برآورد بده هوشمندش کنیم. برو در باز کنه حبیب.
چشم، من شدم در باز کنه خونه. اینم در باز شد.
سلام حبیب. سلام گلبانو خانم. سلام علیکم.
بفرمایید داخل. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
خوش اومدید. ما میخوایم خونمون رو هوشمند کنیم آقای مجبوریان.
اتفاقا عجب فکر بکری کردین که میخواین خونه رو هوشمند کنین.
بله، فکر بکر مال من بود.
البته پیشنهاد اولیش مال خودم بود.
ای حال شما بفهمین که ما باید چیکار کنیم.
هوا منو توی مخارج داشته باش، خرج زیادی رو دستمون نذار.
نه 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 نه، اصلا نگران نباش، برابر جیبتون این خونه رو براتون هوشمندش میکنم، نه یه قرون بالاتر نه یه قرون کمتر.
قربون شکل ماهت برم، آخه الانم جیبمون خالیه.
ای بابا، خب چرا منو دعوت کردین؟ خلام وقت منو گرفتین.
من یکم پسنداز دارم آقای مجبوریا.
پسنداز داری؟ ای ناغلا، حساب های پنهان رو رو نمی کنی خانم؟
ای بابا، حالی یه چیزی گفتم دیگه. او سبیب شما می بسد بول می گیری.
بفرما، اینم از خونه هوشمند. بفرما گلبن خانم، آقای اوسبیب تحویل بگیرید. بفرمایید.
چقدر جالب، خود شعله گاز تنظیم میشه، دمای خونه هم خیلی متعادله، نه گرم نه سرد. عالی.
دست شما درد نکنه آقای مجبوریان.
خواهش میکنم گلبن خانم، این تنها کاری بود که از دستم برمیومد که مصرف گاز خونه شما رو بهینه و متعادل بکنم. بفرمایید.
از این تعادل در مصرف بهینه گاز ممنونم.
مصرف بهینه.
بر ایوان ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.